خب میدونید وقتی به بزرگترین رویارویی های فکری تاریخ فکر میکنیم معمولا یه تصویر خاصی تو ذهنمون میاد. یه سالن مرتب، دو نفر پشت تریبون، یه زمان سنج و یه فضای کاملا متمردنانه.
آره دقیقاً، احتمالاً یه مجری همون وسط نشسته که وقت رو مدیریت کنه.
دقیقاً، اما خب امروز می‌خوایم درباره یکی از مهمترین مناظرات در تقاطع دین و فلسفه صحبت کنیم که اصلاً با یه دعوتنامه رسمی شروع نشد.
در واقع با یه فرار شبانه شروع شد.
آره، یه فرار دلهره‌آور از دست یه گروه خشمگین. ما امروز تو این کاوش دقیق قراره با تکیه بر یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر کریگ کینر روی فصل هفدهم کتاب اعمال رسولان یه سفر به خیابان‌های آتن باستان داشته باشیم
که سفر فوق‌العاده جذابیه.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. قراره ببینیم چطور یه فراری تحت تعقیب ناگهان پایش به مهد فلسفه جهان باز میشه و با نخبگان فکری زمان خودش شاخ به شاخ میشه.
چیزی که در اینجا بسیار جذاب است این است که ما شاهد برخورد دو دنیای کاملا بیگانه هستیم. از یه طرف الهیات خاورمیانه‌ای و روایات مسیحی رو داریم و از طرف دیگه قولهای فلسفه یونان باستان که راستش تو غرور فکری خودشون غرق شده بودن.
و انتقال پیامی تا این حد ناآشنا به جمعی از متکبرترین نخبگان اون زمان واقعاً کار راحتی نبوده.
اصلاً نیازمند یه درک عمیق از روانشناسی مخاطب بوده.
خب برای درک التهاب این فضا باید نقطه شروع این بحران رو ببینیم. داستان ما از شهر تسالونیکی آغاز میشه، جایی که پولس با یه واکنش به شدت خصمانه روبرو میشه
و جونش در خطر بوده.
آره، برای حفظ جونش شبانه به شهر بریه فرار میکنه. بریه حدود 60 مایل به سمت غرب فاصله داشت، اما نکته کلیدی اینجاست که این شهر از جاده اصلی اون زمان یعنی ویا ایگناتیا دور بود.
در واقع داشت با دور شدن از این جاده تجاری شلوغ رد گم می کرد.
دقیقاً، می خواست از دید تعقیب کننده هاش پنهان بمونه.
البته انتخاب بریه یه تصمیم کاملاً استراتژیک هم بود، چون تعقیب کننده ها طبیعتاً تو مسیرهای اصلی دنبالش می گشتن. بلاوه تو بریه پویای اجتماعی کاملاً متفاوتی در جریان بود.
چطور مگه؟
منابع باستانی میگن که مردم این شهر رفتار نجیبتر و محققانه تری داشتن. یعنی صرفاً شنونده منفعل نبودن. حرفای پولس رو میشنیدن و بعد به سراغ تومارهای باستانی میرفتن تا ادعاهای او رو راستی آزمایی کنن.
تومارها. یادمون باشه که دسترسی به تومارهای تورات تو اون دوران یه امتیاز خیلی نادر بوده، مگه نه؟
دقیقاً، این متون کاملاً دستنویس، کمیاب و فوق‌العاده گران قیمت بودن. فقط جوامع خیلی متمول یا افراد خاص بهشون دسترسی داشتن. حتی لوقا نویسنده این متن باستانی به حضور زنان طبقه بالا تو این جلسات اشاره میکنه،
که نشون میده پیام پولس داشته تو بین اقشار تحصیل کرده و با نفوذ اون شهر حسابی ریشه میدونده.
آره، ولی خب این آرامش دوام زیادی نداشت.
اصلاً گشناختی که از این گروه های خشمگین داریم بعید بود که درد سرسازان تسالونیکی دست روی دست بذارن. اونا متوجه حضور پولس تو بریه میشن و خودشونو میرسونن اونجا تا دوباره بلوا بپا کنن.
از نظر قانونی اونا هیچ صلاحیت قضایی تو بریه نداشتن.
ولی خب گروه های فشار و اوباش خیابونی که منتظر مجوز قانونی نمیمونن.
درسته، برای همین اطرافیان پولس که میبینن جون او دوباره تو خطره، او رو به سمت جنوب فراری میدن، یعنی به سمت آتن.
آتن، ورود به آتن از مسیر دریا حتما تجربه بصری مسحور کننده‌ای برای هر مسافری بوده.
فوق‌العاده بوده. وقتی کشتی پولس به بندر که احتمالاً پیراوس بوده نزدیک میشد، او میتونست عظمت معبد پارتنون رو ببینه.
و حتی اون مجسمه معروف؟
آره، گفته میشه نوک نیزه برنزی و درخشان مجسمه آتنا از کیلومترها دورتر تو دریا زیر نور آفتاب میدرخشیده. پاوسانیاس که یه جغرافیدان قرن دومه مینویسه که این شهر به معنای واقعی کلمه لبریز از مجسمه و معبد بود.
یعنی هر قدمی که برمی‌داشتی با یه خدای سنگی روبرو می‌شدی. حالا تصور کنید شما یه سخنران هستید که توی شهر به خاطر عقایدتون اصطلاحاً کنسل شدید و تحت تعقیبید.
و برای پنهان شدن فرار می‌کنید.
آره، و ناگهان پاتون به بزرگترین کنفرانس روشنفکری جهان باز میشه.
تشبیه خیلی خوبیه، اما برخورد پولس با این شهر باشگو اصلاً برخورد یه توریست شگفت زده نیست. او به شدت آشفته و خشمگین میشه.
چرا؟ به خاطر اون مجسمه ها؟
دقیقاً، و این خشم ریشه عمیقی تو جهانبینی او به عنوان یه یهودی داره. تو سنت یهودی پرستش تک سنگ‌ها و چوب‌هایی که با دست خود انسان‌ها تراشیده شدن فقط یه اشتباه الهیاتی نبود.
یه حماقت محض بود، نه؟
آره، یه توهین به عقلانیت بود. این تضاد آزاردهنده که چطور شهری با این حجم از ادعای خرد تا این حد غرق تو خرافاته او را از منطقه امن خودش بیرون میکشه.
پس فقط تو کنیساها نمیمونه؟
نه، اون مستقیما راهی آگورا یا همون میدان اصلی شهر میشه.
خب، رفتن به آگورا یعنی ورود مستقیم به میدان مین فلسفی آتن، چون آگورا که فقط یه بازار محلی نبوده.
اصلاً قلب تپنده ی تبادل افکار تو جهان باستان بود و پولس اونجا مستقیماً با دو جریان فکری غالب روبرو میشه، اپیکوری ها و رواقیون،
که کنترل فضای فکری شهر رو دست داشتن. بیایید اول از اپیکوری ها شروع کنیم. جهان بینیشون چطور بود؟
اپیکوری ها معتقد بودن که خدایان اگه اصلاً وجود داشته باشن تو نقطه بسیار دور از جهان مادی هستن و هیچ علاقه‌ای به دخالت تو امور روزمره انسان‌ها ندارن.
یه جورایی مثل بلیست‌های امروزی.
دقیقاً، و اونا زندگی پس از مرگ رو قاطعانه رد می‌کردن. باور داشتن که با مرگ اتم‌های بدن متلاشی میشن و همه چیز به پایان میرسه.
پس با این حساب هدف غایی زندگی از نگاه اونا چی بود؟
رسیدن به لذت.
صبر کنید، وقتی ما امروز کلمه لذتگرایی یا اپیکوریسم رو میشنویم ذهنمون ناخودآگاه میره سمت عیاشی، پرخوری و یه زندگی بیبندوبار. آیا ما اونا رو اشتباه فهمیدیم؟
اونا ساخته بودن. منابع نشون میدن که منظور واقعی اپیکوری ها از لذت یه مفهوم عمیق‌تر به نام آتاراکسیا بود.
آتاراکسیا یعنی چی؟
یعنی نبود درد در بدن و نبود آشفتگی در روح. اونا دنبال یه زندگی آروم، بی دغدغه و به دور از استراپ‌های سیاسی و مذهبی بودن.
آها، پس مرگم براشون ترسی نداشت چون پایان تمام دردها بود.
دقیقاً، اما خب در سوی دیگه آگورا، رواقیون یا همون استویکس حضور داشتن که اتفاقاً نفوذ خیلی بیشتری تو بین عامه مردم داشتن.
چرا؟ چون اخلاقی تر بودن؟
آره، سیستم اخلاقی اونا با درک عمومی از وظیفه و فضیلت همخوانی بیشتری داشت. برای رواقی بالاترین ارزش فضیلت بود و جستجوی لذت حتی از نوع اپیکوریش یه رذیلت محسوب می شد.
جهان بینیشون روی چه چیزی استوار بود؟
روی دو نیروی بنیادین، یکی لوگوس که همون عقلانیت و منطق حاکم بر کیهانه و یکی هم فیزس یا همون طبیعت.
با این حساب رواقیان باید به نوعی طراحی هوشمند برای جهان قائل می بودن. وقتی شما به یه منطق حاکم بر هستی باور دارید، یعنی معتقدید که طبیعت کور و تصادفی نیست.
دقیقا همینطوره. اونا معتقد بودن که انکار یه طراح هوشمند و مشیت الهی با دیدن نظم طبیعت نشونه نادانیه.
چقدر جالب.
و جهانبینیشون خیلی سیستماتیک بود. شامل چرخه‌های کیهانی می شد. باور داشتن که جهان تو دوره‌های طولانی زمانی توی آتش سوزی بزرگ از بین میره و بعد لوگوس دوباره اون رو از نو سامان میده.
پس اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم میفهمیم که آتن با وجود اینکه شاید از نظر علمی از شهرهای مثل اسکندریه عقب افتاده بود، اما همچنان چه غرور روشنفکری عظیمی داشت.
آره، سایه سنگین افلاطون و ارسطو رو حس می‌کرد و خودش رو پایتخت بیچون و چرای خرد میدونست.
و حالا پولس با اون پیشینه یهودی و پیام کاملا بیگانش وسط این میدان ایستاده و داره با هر دو گروه بحث میکنه. اما اینجا جاییست که موضوع واقعا جالب میشه. واکنش آتنی ها خیلی عجیب بود نه؟
یه ترکیب عجیبی از تکبر و البته یه سوء تفاهم خنددار تاریخی.
آره، اونا پولس رو متهم کردن که داره خدایان بیگانه رو ترویج میکنه. دلیلش هم کلماتی بود که پولس استفاده میکرد. اون مدام از عیسی و آناستاسیس حرف میزد.
آناستاسیس تو زبان یونانی به معنای رستاخیزه.
درسته، اما تو زبان یونانی کلمات جنسیت دارن و آناستاسیس یه اسم مؤنثه.
و همین باعث اون سوء تفاهم خنددار شد. مفهوم زنده شدن مردگان برای فیلسوفان آتنی اونقدر غیر قابل تصور بود که اصلا به ذهنشون خطور نکرد پولس داره از یه مفهوم الهیاتی حرف میزنه.
پس فکر کردن چیه؟
فکر میکردن این مرد شرقی داره یه زوج الهی جدید رو معرفی میکنه. یه خدای مرد به نام عیسی و شریک مؤنث او الهی به نام آناستاسیس.
وای چه اشتباهی.
و اینجاست که اونا اون برچسب تحقیرآمیز معروف رو به پولس میزنن.
آره، کلمه اسپرمالوگوس
که تو لغت یعنی پرنده‌ای که دانه ها رو میچینه. یه توهین کوچه بازاری برای تحقیر یه شبه روشن فکر. کسی که اطلاعات پراکنده رو از این طرف و اون طرف جمع میکنه و ادعای فضل داره.
دقیقاً. مثل این میمونه که امروز یکی تو توییتر چند تا مقاله ویکی‌پدیا رو سرهم کنه و خودش رو متخصص فیزیک کوانتوم بدونه. آتنی ها دقیقاً همچین نگاهی به پولس داشتن. از بالا به پایین.
اما با وجود این تحقیرها وضعیت اصلا بی خطر نبود. اونا پولس را از آگورا بیرون کشیدن و به شورای عالی آتن یعنی آریوپاگوس بردن.
یه شورای 100 نفره از نخبگان و قضات.
آره، که تو اون زمان بیشتر نقش یه هیئت عالی اخلاقی و تایید صلاحیت سخنرانها رو داشت. هیچ کس نمیتونست بدون عبور از فیلتر این شورا ایده جدیدی رو ترویج کنه.
و اتهامی که اونجا مطرح شد واقعاً موبتن آدم سیخ میکنه. ترویج خدایان بیگانه.
که دقیقاً همون اتهامیه که تو قرن پنجم پیش از میلاد به سقراط وارد شد.
و به قیمت جون سقراط تمام شد.
دقیقاً. لوقا نویسنده متن اینجا عمدن پولس رو به عنوان یه سقراط جدید به تصویر میکشه. انگار میخواد بگه آتنی ها یه بار با اعدام سقراط بزرگترین لکه ننگ رو به بار آوردن و حالا دارن تاریخ رو تکرار میکنن.
از پولس حالا روی جایگاه ایستاده، جونش در خطره یا حداقل خطر اخراج تهدیدش میکنه. تو این شرایط آدم انتظار داره او شروع کنه به حمله به عقاید اونا و محکوم کردن مجسمه هاشون.
اما او دست به کار درخشان میزنه. یه استراتژی فوق‌العاده از فن بیان یا همون رتوریک، بومی سازی پیام.
آره، او سخنرانی رو با یه مقدمه چینی هوشمندانه شروع میکنه. از مذهبی بودن اونا تعریف میکنه تا پل ارتباطی بسازه.
و بعد به یه محراب خاص اشاره میکنه.
محراب خدای ناشناخته.
داستان این محراب ها چیه؟ خیلی جالبه.
داستانش برمیگرده به قرنها قبل، زمانی که آتن گرفتار یه طاعون مرگبار میشه. مردم به درگاه تمام خدایان قربانی میکنن اما طاعون متوقف نمیشه.
تا اینکه یه نفر یه راهکار عجیب میده.
آره، اپیمیندس یه فیلسوف باستانی. او پیشنهاد میکنه گله‌ای از گوسفندها رو تو شهر رها کنن، هر جا گوسفندی از خستگی خوابید همونجا یه محراب بسازن و قربانی کنن.
اما برای کی؟ اونا که همه خدایان رو امتحان کرده بودن. برای خدای ناشناخته‌ای که احتمالاً فراموشش کرده بودن و خشمگین شده بود. تا اون تموم میشه و این محراب‌های بینام تو آتن باقی میمونن.
و پولس از همین احتیاط مذهبی اونا استفاده میکنه. میگه همون خدایی که شما از ترس نشناختنش براش محراب ساختید، من اومدم تا بهتون معرفیش کنم.
و بعد به طور ماهرانه این نفوذ میکنه به ساختار منطقی رواقیون.
یعنی میگه این خدا تو معابد دستساز زندگی نمیکنه و به دستان انسان نیازی نداره.
دقیقاً، این کاملا با تفکر رواقیون همخوانی داشت. اونا مفهومی داشتن به نام اپروستئیس، یعنی خدایی که از همه چیز بی نیازه. پولس با استفاده از این مفهوم پایه‌های بت‌پرستی رو از درون سیستم خودشون زیر سوال برد.
اما یه چیزیش خیلی عجیبه. پولس اصلاً از متون مقدس یهودی نقل قول نمی‌کنه، به جاش میره سراغ شاعران بت‌پرست خود یونانی‌ها.
آره، چون می‌دونست استناد به تورات برای آتنی‌ها بی‌معنیه.
او از همون اپیمینیدز نقل میکنه که در او زندگی میکنیم، حرکت میکنیم و هستی داریم. و بعد از آراتوس که اتفاقا همولایتی خود پولس بوده نقل میکنه که ما نیز فرزندان او هستیم.
اما آراتوس این شعر رو برای کی نوشته بود؟ برای زئوس.
خب این موضوع سوال مهم رو مطرح میکنه. آیا پولس با تایید شاعرانی که خدایان اساطیری رو میپرستیدن از خط قرمزای خودش عبور نکرد؟
نه اصلاً، پولس ماهیت اساطیری زئوس رو تایید نمیکنه. او داره اصول مشترک رو استخراج میکنه. وقتی یه یونانی میگفت پدر، منظورش خالق جهان بود. پولس این مفهوم خالقیت رو بیرون میکشه.
آها، پس میگه اگه ما فرزندان یه خالق زنده هستیم، چطور میتونید فکر کنید این خالق شبیه طلا و نقره‌ایه که خودتون تراشیدید؟
دقیقاً، او از نگاه خود فیلسوفان استفاده کرد تا بگه مجسمه خدا نیستن و این جهل تا حالا نادیده گرفته شده.
خب، تا اینجا ما یه شاهکار از بومیسازی پیام میبینیم، اما هر استراتژی بومیسازی بالاخره به نقطه‌ای میرسه که دیگه نمیشه با عقاید مخاطب سازش کرد.
نقطه بیبازگشت.
آره، و برای پولس این نقطه رسیدن به بحث رستاخیز بود. او اعلام میکنه که خدا قرار جهان را از طریق انسانی که از مردگان برخیزانده داوری کنه.
و این همون جاییه که تضاد مرگبار دیدگاه‌ها خودشو نشون میده.
چرا این حرف تو آتن یه فاجعت بود؟
به خاطر مفهوم سوماسما، یعنی بدن یه مقبره است. یونانیا معتقد بودن ماده و جسم ذاتان پسته. اونا میخواستن روحشون از زندان این بدن سنگین رها بشه و بره آسمون.
پس ایده زنده شدن دوباره جسد فیزیکی براشون نه تنها مسک بلکه ترسناک و چندشاور بود.
دقیقاً، بازگشت به بدن رستگاری نبود، یه کابوس بود. اما جهانبینی کتاب مقدسی پولس کاملاً متفاوت بود. براش آفرینش مادی خوب بود.
و دنیای فیزیکی اهمیت داشت. خب، همه اینا چه معنایی داره؟ بذارید یه مثال بزنم. این کار پولس دقیقاً مثل اینه که شما وارد خونه یه فرد معتقد به مینیمالیسم افراطی بشید.
همونایی که همه چیز رو دور میریزن.
آره. و بهش بگید کلید رستگاری تو اینه که شروع کنی به جمع کردن زباله و احتکار اشیا تو خونت. این پیام اساساً جهانبینی او رو ویران میکنه.
دقیقاً همین طور بود. و به محض اینکه پولس این حرف رو زد، سخنرانی تموم شد. خط قرمز رد شده بود.
عده‌ای شروع کردن به مسخره کردنش. اما آیا این جسارت بی نتیجه بود؟
نه. جالب اینجاست که این استراتژی جواب داد. از بین همون 100 نفر عضو سختگیر شورا، یه نفر به نام دیونیسیوس قانع میشه.
و یه زن هم بود، درسته؟
آره، داماریس، که احتمالاً از طبقه بالا و شاید یه فیلسوف بوده.
خب، اگر بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، مواجهه پولس تو آتن نشوندهنده یه الگوی بی نظیره. درک عمیق مخاطب، احترام به فرهنگ اونا، پیدا کردن زبان مشترک، اما در نهایت عدم سازش بر سر حقایق غیرقابل تغییر.
درسته. اون به خوبی تونست تعادل رو حفظ کنه. هم زبان اونا رو حرف زد، هم حقیقت خودش رو سانسور نکرد.
دقیقاً، و این من رو به یه فکر میندازه. امروز ما چطور؟ شما رو میگم. وقتی میخواید ایده جدید یا حقیقتی که بهش باور دارید رو به جامعه ای منتقل کنید که پیش‌ورزهاش کاملاً با شما متفاوته، چقدر حاضرید زبان اونا رو یاد بگیرید؟ و از اون مهمتر، وقتی به نقطه اشتراک رسیدید، آیا شجاعت این رو دارید که در نهایت اون حقیقت تلخ و ناسازگار رو بیان کنید، حتی اگه بدونید ممکنه شما رو هو کنن؟ به این موضوع فکر کنید تا کاوش عمیق بعدی.